آزادی،
مجله خبری. سلام بیننده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. کنت مکنزی رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا میگوید کشورش منابع ضروری در اختیار دارد که مانع هر گونه عملهای خطرناک ایران در خلیج فارس شود. جنرال آمریکایی ضمن سفرش به منطقه روز 27 اپریل با تلویزیون سکای نیوز عربیا گفت آمریکا با کشورهای عربی خلیج فارس همکاری میکند تا جبهه یگانه به ضد تهران را تشکیل نمایند. تلویزیون مذکور در دبی قرارگاه دارد و کنت مکنزی به این تلویزیون گفته است من باور دارم که ما تمام منابع ضروری را داریم که اجازه ندهیم ایران یگان عملی خطرناک انجام دهد. ما قادر به پاسخ مؤثر هستیم. پایان اقتباس. بعدی به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در سال 2017 ایالات متحده آمریکا فشار به ایران را افزایش داد. قرار است روز 29 اپریل در شهر کابل جلسه لایجرگه محفل قبیله سالاران، روحانیان و شخصیت‌های شناخته در افغانستان صورت بگیرد و در آن تلاش‌های صلح بر رهبری آمریکا را بررسی کنند. به این جلسه 2000 نفر از سراسر کشور را دعوت کردند. عمر داوودزی نماینده خاص اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز 28 اپریل گفت لایجرگه زمینه را برای گفتگوهای بین الافغانی با طالبان فراهم میکند. چندی از مقامات بلندپایه افغانستان از جمله عبدالله عبدالله رهبری حکومت اجرایی از شرکت در جلسه مذکور دست کشیدند. به قول داوودزی گفتگوها با عبدالله عبدالله و دیگر افراد بلندپایه برای متقاعد کردن آنها به شرکت در جلسه لایجرگه ادامه دارد. به گفته داوودزی در این نشست موقع حکومت افغانستان برای هر گونه گفتگو با طالبان در آینده تعیین می شود. دمیتری مدودف نخست وزیر روسیه به وزارت‌های انرژی و تجارت امر داده است در مدت یک هفته معلوم کنند سبب آلودگی در لوله نفتی دروژبه چی بود. آلودگی در لوله میراث زمانی شوروی با نام دروژبه سبب بازداشت انتقال نفت به اروپا شد. حکومت روسیه روز 27 اپریل با نشر یک بیانیه رسمی گفت نتیجه تفتیش باید به دادستان کلی روسیه فرستاده شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز 27 اپریل در شهر پکن گفت پیش از همه تفتیش را باید شرکت دولتی ترانس نفت متصدی استفاده لوله های نفت انجام دهد. ولادیمیر پوتین همچنین گفت که با الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس درباره آلوده شدن و قطع انتقال نفت به اروپا صحبت کرده است. آمیخته شدن ترکیب نامعلوم سبب آلوده شدن نفت در لوله شده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور نوی اوکراین به روسیه گفته است با پیشنهاد شناسنامه‌های روسی برای جلب اوکراینی‌ها وقتی خیش را تلف نکند. از این پیشتر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت ممکن است روسیه معیارهای گرفتن شهروندی کشور برای تمام اوکراینی‌ها را آسان‌تر کند. ولادیمیر زلنسکی روز 27 فوریه در صفحه‌اش در فیسبوک نوشت اوکراینی‌ها می‌دانند که شهروندی روسیه چی معنی دارد، یعنی بازداشت شدن برای تظاهرات یا سایشته محروم بودن از انتخابات آزاد و رقابتی. عین زمان زلنسکی اشاره کرده است برای مذاکرات با روسیه آماده است. او گفته است به اعتدال آوردن همکاری‌های دو جانبه زمانی می‌تواند صورت بگیرد که اشغال دونباس و قریم از بین رود. ولادیمیر پوتین روز 24 اپریل قراری را به امضا رساند که بر اساس آن معیارهای قبول ساکنان مناطق شرقی اوکراین به شهروندی روسیه آسان‌تر کرده می‌شود. دو منطقه این قسمت اوکراین از جمله دونسک زیر نظارت جدای طلبان طرفداری مسکو است. دسته زنان فوتبال بازی تاجیکستان در بازی در مسابقات بین المللی به لاوس با حساب بزرگی 6-0 شکست خورد. بازی فوتبال بازان تا 19 ساله روز 27 اپریل در ورزشگاه ملی بنگابندهو در پایتخت بنگلادش صورت گرفت. دسته زنان تاجیکستان در مسابقات بین المللی جام طلایی که اولین بار است با تشبث بنگلادش صورت میگیرد در گروه ا بازی میکند. اقبال دختران فوتبال بازی تاجیک روز 23 اپریل هم بلندی نکرد که به دسته مغولستان با حساب 3-0 باختند. در این مسابقه بین المللی در عموم 6 دسته بنگلادش، قرقیزستان، لاوس، امارات متحده عربی و مغولستان شرکت می‌ورزند. شنونده ارجمند، اخباری از این هم بیشتر در وبسایت آزادی نقطه org.
شنوندگان عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 سر کرده برنامه های شامگاهی رادیو آزادی رو روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما رو از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
قرار است نرخ نیروی برق در تاجیکستان تا سال 2025 پیاپی بالا برده شود. قیمت برق تا سال 2021 هر سال 15 درصدی و از سال 2020 تا 2024 هر سال 8 درصدی گران خواهد شد. ادامه موضوع را من عبدالله اشرف براتان تقدیم می کنم. بالا بردن نرخ برق که از نکته های برنامه نجات شرکت برق تاجیک است که حکومت تاجیکستان تهیه کرده است. نسخه این برنامه روز 26 اپریل دسترس رادیو آزادی شد. موافق برنامه نرخ برق در سال 2025 به حالت می رسد که خراجات برق تاجیک را روی پوش کند. با تاکید مؤلفان عین زمان برق تاجیک نیروی برق را به نرخ می فروشد که خراجات تولیدی آن را روی پوش نمی کند و بنابر این هر روز زیان مالی شرکت بیشتر می شود. مقامات برق تاجیک میگویند قرض شرکت به 22.9 میلیارد سومانی معادل 2.4 میلیارد دلار رسیده است. از این حساب 1 میلیارد سومانی آن قرض اهالی از شرکت گفته می شود، رقمی که ساکنان شبه آور می داند. حکومت تاجیکستان برای اجرای طرح نجات برق تاجیک از بانک جهانی و سازمان های دیگری بین المللی مالی کمک خواسته است. از میان سازمان ها بانک جهانی برای کمک به تاجیکستان رضایت داد. انتظار می رود این سازمان در دایره لایحه های برنامه برای نتیجه طرح نجات برق تاجیک را نیز سرپرستی کند. هنوز معلوم نیست بانک جهانی برای این برنامه چه مقدار مبلغ جدا کرده است، ولی این بانک پیشنویسی برنامه کمک به برق تاجیک را تهیه کرده، تأثیر اجتماعی و اکولوژی آن را معین نموده است. در این پژوهش اقتصاددان ها 7 سبب ناکامی و وضع بد مالی شرکت برق تاجیک را نامبر کردند که فروش برق با نرخ کمتر از خراجات تولید آن یکی از آنهاست. بنابر این مؤلفان بالا بردن نرخ نیروی برق را برای به اعتدال آوردن وضع مالی برق تاجیک کار ناگزیر خواندند. عین زمان بانک جهانی اعتراف کرده است که بالا روی نرخ برق به بودجه خانواده های نادار ضربه میزند و محض بنابر گران شوی نرخ برق احتمال تقریبا 58000 نفر زیر خط فقر قرار بگیرند. بالا بردن نرخ برق که به هر خانواده تاثیر خواهد داشت اقدامی دردناک خواهد بود و احتمال ناراضگی اجتماعی را نیز در پی دارد. بانک جهانی در گزارش خود می نویسد برای مهار کردن تاثیر بد گرانشوی نرخ نیروی برق به خانواده های فقیر در تاجیکستان سالانه نکم از 400 سومانی جبران پولی داده شود. تاجیکستان از سال 2011 با تشویق سازمان‌های بین‌المللی برنامه کمک انفرادی اجتماعی را راه اندازی کرده است. حکومت در اول پرداخت کمک پولی‌ها را تنها در دو ناحیه یاوان و استرافشان به طور سنجشی به راه ماند. عین زمان حدود 100 هزار خانواده در 40 شهر و ناحیه‌های جمهوری کم بزاعت اعتراف شده سال 400 سومانی از دولت کمک می‌گیرند. قرار است تا سال 2020 همه منطقه‌های کشور شامل این برنامه شده حدود 200 هزار خانواده از این کمک‌ها بهره‌ور شوند. بنابر ترافه های تصدیق کرده خدمات ضد انحصاری، حالا برق تاجیک 1 کیلووات ساعت نیروی برق را به اهالی با قیمت 19.37 درهم می فروشد. کارخانه ها با استثنای شرکت تلکا و کارخانه متالورژی حصار 1 کیلووات ساعت نیروی برق را با 47 درهم می خرند. دفعه اخیر ماه نوامبر سال گذشته نرخ برق در تاجیکستان 15% افزوده بود. مقامات در پاسخ به ناراضگی آشکار و پنهانی ساکنان گفته بودند که برای بازگرداندن قرض شرکت به این کار مجبور بودند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
پیدا شدن جسد نو عروس از انبار خانواده شوهر سر و صدای زیاده را در ناحیه جیهون قمسنگینی پیشین به میان آورده است. بعضی ها میگویند که عروس را کشتند و بعضی دیگر میگویند شاید مناسبت ناخوب یا جنجال عائلوی سبب خودکشی شده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم از شهری باختر میشنوید. مقامات انتظامی در ناحیه جیهون روز 25 اپریل به رادیو آزادی گفتند که جسد گلبهار فرامرز وی 20 ساله را 10 روز پیش در خانه شوهرش در دهه زرنیسار ناحیه پیدا کردند. یک مسئول دادستانی ناحیه گفت حادثه همچون خودکشی ثبت شده است، ولی تحقیق آن ادامه دارد. نماینده دادستانی به سوال اینکه آیا فرضیه کشتار یا به خودکشی رسانیدن هست، جواب داد که منتظر خلاصه تشخیص طبی هستند. هم صحبت ما میگوید
خودکشی هست، اگر همچون خودکشی به قید گرفته شده گید، لیکن سنجش ولی سنجش قرار نهایش قبول کرده گید نیست. بله اکسپرتیز روی در کوره تعیین شده گید، خلاص روشه دسترس کرده باید قرار خواهد. همشه سنجش معاین میکنه، همشه دیده به هم میتین.
جسدی آویخته گلبه ها را روز 15 اپریل در انبار خانه شوهر پیدا کرده با والدینش در جماعت دهات وحدت ملی سپردند. صحبت و شبهه اعضای خانواده گلبهار سر و صدای مردم را گرم میکند که میگویند احتمال عروس جوان را کشته یا به خودکشی رسانیدند. پدر و مادر گلبهار درباره مرگ دخترشان صحبت نمیکنند. امام علی فرامرزوف عمک گلبهار به رادیو آزادی گفت برادرزادش مشکل خانوادگی داشت. به قول عمکش خسرو گلبهار او را پیوسته دشنام میداد، مناسبت خوب نداشت و از این سبب او نمیخواست به خانه شوهر رود. فرامرزوف گفت گلبهار را یک روز قبل از فاجعه از خانه والدین به خانه شوهر بردند. عمکش باور دارد که برادرزادش خودکشی نکرده است.
عمیق میدونند که اگر لطو کوب نباشد این خیلی دغلانه رفتار و پوری خاک لای هم خیلی بود. به فکر من که حمله کبود و بیچاره روی خلاصی میکرد میگرفت و یا زده و همون برده است یا چیکار کرده است که میدونه آخه. و یا
گلبهار فرامرز و سال 2018 با رجب علی زبیروف عروسی کرده است. بعد 6 ماه ازدواج شوهرش به مهاجرت رفته است و او یگانه کلین در خانه خسرو خوشدامن مانده است. امام علی زبیروف خسرو گلبهار فرامرز زاوه بر رادیو آزادی گفت ادعا درباره بدرفتاری و مناسبت بد با کلینی خانواده و آنها خود را در مرگ عروس گناهکار نمیدانند.
نمیدانم کما علی میگم کو هم میگه او از یه شیخونش زنک رفت او از استاری چوی خورد بیا گو جان پنگ یا گو تبر نابد هیچ نابد.
خوشنامن گلبهار به دلیل آنکه بعد مرگ عروس خانواده از فشار بلند خون رنج میکشد نخواست صحبت کند، ولی زوری بیگ زبیروف خشاوند نزدیکی آنها گفت گلبهار بیماری روانی داشت و شبانه به نزد عاقل و انبار می رفت.
یگون جور تندگی طرف اینه، یگون خون نبود اینه، ولام زدن است اینه، ایتکم گپ چپ به حد بسیار آخی همین شبا که می خیست سری هم اغلا می رفت، می رفت پیش اغلا می ورده ایمش مزش نبود آخی، مزش گرفتگی بود بچوره.
مقامات انتظامی می گویند فرصت لازم است تا تحقیق به انجام برسد و معلوم کنند که اگر نو عروس خودکشی کرده است سبب خودکشی چی است و یا کسی او را کشته است. پیدا کردن جسد کلین در خانواده شوهر در تاجیکستان مثال نو نیست. در گذشته هم عین حادثه ها دیده شدند و به مقامات و کارشناسان گفتند که سبب اکثریت این فاجعه ها جنجال های خانوادگی است. دیگر سبب به گفته روانشناسان بیماری های روانی و افسردگی عروسان جوان است که نادیده گرفته می شود و به فاجعه می انجامد. سال گذشته در ناحیه سنگوار عروس جوان حامله دار که فرزند خورد دیگر هم داشت از بندی دار پیدا کردند. دادگاه بعدن خوشدامن او را برای به خودکشی رسانیدن دختر به 5.5 سال زندان کرد. آرزوی کریم، رادیوی آزادی، شهری باختر.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مسئولان کمیته حفظ محیط زیست از اول ماه می با پاکوری دهه های در ولایت ختلان آغاز می کنند که در گذشته پرتوگاه زهرهای کیمیاوی بودند. در نوبت اول جماعت هلالی ناحیه خراسان را تازه می کنند. این دهه در زمان شوروی پیشین مکان صدها انبار زهرهای کیمیاوی بود که اساسا در ساحه کشاورزی استفاده می شد. طبیبان می گویند زندگی در نزد پرتوگاه و انبارهای زهرهای کیمیاوی ناممکن است و به جان ساکنان خطر دارد. تفصیلات بیشتر موضوع را من سرویناز روح‌اللهی را می کنم. رحمت‌الله خیرالله یک مسئول تازه کردن دهه های خطلان از مواد زهروگین گفت بعضی ساکنان در جای های انبار زهرهای کیمیاوی منزل ساخته و در آنجا زندگی دارند. خیرالله افروز 24 اپریل گفت آنها برای پاکسازی این منطقه با سازمان های بین المللی از جمله با بنیاد شویتزری زیدمینه ها و سازمان آزوخواری کشاورزی همکاری میکنند. این هم صحبت رادیو آزادی همچنین تاکید کرد که سال گذشته در ناحیه شهرینه بیش از 2000 تن زهر خیمیکات های از زمان شوروی مونده رو جمع آورده به پرتوگاه مخصوصی وخش جای کردند.
سال قبلی ما از تاو لابراتوری بزرگ ادم را دعوت کردیم و اومدن تحلیل را گفتن بردن و این تحلیل تیار است و یک هفته بعد این نفر رو دوباره تاجکستان میشن و ما با تازه کردن یکی از قطعه های بیشتر زهرالودگردیده آلودگردیده این اویکمر این جماعت هیدوری است در ناحیه خراسان به این چیز مشغول میشویم.
مقامات میگن حالا در سراسر تاجیکستان 68 قطعه موجود است که در آنها بیش از 1300 تن زهرای کیمیایی در زیر زمین پنهان شدند که در پی تحلیل های سازمان های جهانی آزوخه کشاورزی و بانک جهانی آشکار شده است. در جماعت هلالی ناحیه خراسان که از چند دهه عبارت است و مقامات پاکوری زهرای کیمیایی را در این قطعه میخواهند ادامه بدهند، بیشتر از 1000 نفر در شرایط خطرزا زندگی میکنند. از این شماره 300 نفر آنها نورسانی از 7 تا 18 ساله هستند. مهرخسار یک ساکن این جماعت گفت اگرچه درباره خطر مواد کیمیایی در نزدیکی حولیش آگاه است، علاجی به جای دیگر کوچ بستن را ندارد. همه گاو و مال را فروخته خانه ساخته است و دیگر مبلغی برای این در دست ندارد. در زمان شوروی پرتوگاهی زهرهای کیمیایی خوبتر حفظ میشد. دوست، تیادن و ستیسید از زهرهایی بودند که در انبارها نگه می‌داشتند. و اکنون مقامات میگویند در برابر ساکنان ناحیه خراسان که در روی به اصطلاح بمبای زندگی دارند که ساعتش به تک تک درآمده است، منطقه های دیگر هم هست که هنوز از زهر خیمیکات ها پاک نشدند. با گفته مسئولان حالا در کشور اکثر مردمی که در جاهای این انبارها منزل زیست ساخته و زندگی دارند گرفتار بیماری های گوناگون هستند. یکی از چنین منطقه ها انبار زهرهای کیمیایی ناحیه عبدالرحمن جامی بوده است که دو سال پیش 12 خانواده از این منطقه کوچانده شدند. آنهایی که به تحقیق مغزی های زهرناک مشغولند میگویند حدود سانیتاری در اطراف انبارهای زهرخیمیکات رعایت نشده است و مردم محلی این خط را عبور کرده منزل زیست ساختند. با باوری آنها باید در مساحت 300 متر اطراف این موضع یگان ساختمانی خانه ممکن نیست. دو سال پیش حکومت تاجیکستان با تفصیب یک قرار به مقامات محلی دستور داد از این به بعد این گونه انبارها برای ساختن منزل و دیگر فعالیت صاحبکاری تقسیم نشود. مقصد الله مردانوف یک مسئول کمیته حفظ محیط زیست میگوید حالا در کشور دو پرتوگاه مخصوص زهرهای کیمیایی، یکی در وخش و دیگری در کنی بادام بنیاد شده است. این هم صحبت ما گفت
همچون زمینی نزدی اولگی کدام در وقتهای به سر انجامی تقسیم کرده داد است و آنها در اونجا خانه بنیاد کردند و هم خیلی معلومات هم بود که آنها با کسلی گرفتار شدند. از طرف های مثال کمیته حفظ محیط زیست، سازمان های بین المللی قرار رئیس ناحیه بیکار کرده شد و ادارتگر جا با آنها زمین و با خانه های استقامتی تامین کرد.
چون این انبارها که در حدود ولایت خطلان کم نیستند، فعلا بنابر از زمان شوروی زهرالود گردیدن حدودهای قابل ملاحظه در ناحیه های پنج خراسان، بختر، جلال الدین بلخی، عبدالرحمن جامی و میر سید علی حمدانی با یک مشکل حل نشده باقی مانده است. در گذشته طبیبان بارها به زنانی که در فصل گرما در زمین کار کردند هشدار میدادند احتیاط کار باشند، چون اکثریت زمین های پخته که از زمان شوروی زهر خیمیکات پوشیده شده است بعدی آبمانی و بخور شدن به سلامتی زنان تهدید میکند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی مییابید.
مقامات تاجیکستان از هر دو طلب زیارت حج فرضی و عمره 50 دلار خراج حتمی خواهد ستاند. قانون درباره پرداخت های حتمی روز 26 اپریل در پارلمان بحث تند و ناراضگی ها را به وجود آورد اما قبول شد. بر اساس قانون سیاحان خارجی و داخلی نیز موظف هستند که 1 دلار خراج پردازند. قانون بعدی تصویب شدن از سوی اعضای مجلس ملی و روزگی رئیس جمهور به اجرا خواهد درآمد. جزئیات این موضوع را من شادمان یتیم برایتان پیشنهاد میکنم. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان دلیل اساسی چنین تصمیم را غنی کردن بودجه دولتی دانست، هرچند کارشناسان میگویند این تصمیم میتواند یک فایده بیارد و صد ضرر. وی گفت
لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره دیگر پرداخت های حتمی به بودجه با مقصد اجرای بند 3 پروتکل مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان از 21 یانوار سال 2019 جهت دریافت منبع‌های علاوه‌ای درآمد بودجه دولتی و تنظیم سفرهای حج و عمره، اینچنین استفاده بوسمر مبلغ‌های از حساب خدمت‌رسانی‌های سیاحی وارد شونده تهیه شده است.
او افزود حالا در تاجیکستان 145 شرکت سیاحی فعال است و هنگام فروش بسته های سیاحی از آنها خراج با مبلغ یک دلار آمریکایی برای یک روز ستانده می شود. تصویب این قانون از طرف پارلمان تاجیکستان در حالی است که نرخ امسال حج بیش از 35000 سومانی معادل بیش از 3700 دلار آمریکایی مقرر شده است. در اجلاس پارلمان گفتند از زائرانی که تا مورد اجرا قرار گرفتن قانون مبلغ را سپریدند خراج ستانده نمی شود. اما بعدی با اجرا در آمدن قانون خدمات ضد انحصاری نرخ نامه حج را بازبینی خواهد کرد. شکرجان ظهورو رئیس مجلس نمایندگان در خطاب به مسئولان وزارت مالیه و خدمات ضد انحصاری گفت تصمیم های اخیر آنها از جمله در رابطه با گران کردن ارزش آب و برق و اینترنت کشور را شرمسار کرده است. و از مقامات این نهاد و اینچنین کمیته دین تاجیکستان پرسید:
معیار ترتیب حساب و مهلت سپریدن خراج را حکومت جمهوری تاجیکستان معین میکند، لیکن سوال من آن بود که در حالت بیماری، دست کشیدن، فوت شخص و دیگر حالت هایی که به سیاحت یا حج سفر نمی نمایند، این مبلغ را سپریدن خراج برگزارنده می شود یا نه؟
سلیمان دولتزاده رئیس کمیته دینی تاجیکستان که در این جلسه پارلمانی شرکت داشت گفت:
خراج برای سفر حج و عمره از جانب مقام وکالتدار دولتی عاید به دین و شخصان دیگری حقوقی هنگام به رسمیت داروری سفر حج و عمره از شخصان باقی ستانده می شود. منظور ما همین است که وقتی که حجت ها آماده می شوند، البته شرکت هایی که این حجت ها را آماده می کنند خراجات های دخلدار را دارند و این خرج که مبلغ نه اونقدر زیاد را تشکیل می کند.
بعضی از کارشناسان گفتند خراج حتمی در بعضی از کشورها وجود دارد، ولی تاجیکستان نمی تواند پای خود را از کورپاش بیشتر دراز کند. مهربان برهانو اقتصادان توجه گفت ستاندن خراج از زائران و سیاهان به هیچ وجه نمیتواند بودجه را غنی سازد. مقامات تاجیکستان به جای بالا بردن نرخ اینترنت و خراج ستانی از سیاهان باید فضای سرمایه گذاری در کشور را بهتر کرده سطح اندازبندی را پایین بیارند. هر سال از تاجیکستان بیش از 6000 نفر به حج می روند. خرج سفر حج برای یک نفر بیش از 3700 دلار تعیین شده است. سال گذشته عربستان سعودی قیمت بودوباش زائران در مینا یکی از مکانهای زیارت در شهر مکه را تا 50 دلار بالا برد و این مبلغ را از زائران می ستاند. مقامات تاجیکستان می گویند سال گذشته هزارها سیاح خارجی به دیدن گوشه های کشور آمدند. اطلاعی که کارشناسان چندان باور بخش نمی دانند.
بعد گزارش رادیوی آزادی در باره بیکاری محبوسان سابق و زندگی پرمشکل نعیم جان سامیدینوف، مقامات قسمی از کمک پولی او را پرداخت و برایش وعده کار کردند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم که نعیم جان بعد 5 سالی ادای جزا 4 ماهی پیش از زندان آزاد شد. در صحبت با رادیوی آزادی چند روز پیش او از آن شکایت میکرد که به هر جای برای دریافت کار مراجعه کند به دلیل داشتن داغ سودی پاسخی رد میگیرد. نعیم جان گفته بود در قید شغل اهالی هست و تا هنوز آنجا هم برای کاری پیدا نشده است. در این مدت او از کمک پولی 3 ماهه‌ای که دولت برای زندانیان سابق پیش بینی کرده است یگان درهم نگرفته بود. بعد یک روز این نشر گزارش آزادی نعیم جان را به اداره شغل اهالی دعوت کرده قسمی از این مبلغ را پرداخت کردند. همچنین به او وعده دادند که تا ماهی دیگر باقی مانده پولش را داده روزهای نزدیک او را با جای کار هم تامین خواهند کرد. نعیم جان سامیدینوف در صحبت با رادیوی آزادی گفته بود بعد از زندان بیرون شدن او خود را در قید شغل اهالی گذاشت تا برای پیش بردن زندگی کمک پولی و جای کار پیدا کند. نعیم جان سامیدینوف ساکن شهر باختر گفت:
من مهلت 3 ماه رنج کشیدم، میرفتم مقصد و درش مخکم بود، میرفتم مقصد و میکردم، مبلغ نبود، میگفتم مقصد ناز گشته، مبلغ ناز گشته، با مهلت بدهم مقصد و نور بردوری مقصد بدهم دستگیری مقصدم رادیو آزادی و مقصد و رفتم مقصد مبلغ 1000 دم شده گرفتم، مقصد که بود دستگیری کردن که مقصد بو یک جای کورشید مقصد وای میکنیم، پیشنهاد میکنیم، مقصد بو جای کار پیشنهاد میکنیم.
نعیم جان زمانی تحصیل در دانشگاه با اتهام همدستی در جنایت 9 سال زندانی شد. بعد 5 سال ادای جزا عفو و آزاد گشت. میگوید به مهاجرت رفته نمیتواند چون سیاتیش دیگر خوب نیست. با کمک حقوق شناسانی سازمان حقوق های انسان و رعایت قانونیت برای خود سند کرده است. میخواهد با برای ماندن تجارت خرد در بازار زندگی خود را پیش برد، اما مبلغی برای شروع کار ندارد. او در زندان کسب کفشرگری و چلونگری را از خود کرده است، اما حالا با نفقه پولی ناچیزی مادر معیوبش زندگی دارد. به گفته این محبوسی پیشین، ماز نبود کاری موافق و تنگ دستی قسمی از سابق محبوسان را دوباره به زندان برمیگرداند. نعیم جان میگوید
مقصد بو میشه حالتی که وجه مقصد جنایت کور کی باشد میبروی مهلت هم یا سال نیم سال نمیگردی بو هم بیکاری را دست به جنایت میزنیم. به مقصد بعد کورو نشو هم میزنی، اگر دستگیری بشه جدا کور کنی مقصد این کورو این مقصد جنایت کوری چیزای بین میروند.
مسئولیت با کار تامین کردن محبوسان سابق بر دوش حکومت‌های محلی و وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی است. بنابر اطلاع وزارت مهنت در سال 2018 این نهاد بیش از 60,000 نفری بیکار از جمله محبوسان سابق را در کشور با جای کار تامین کرده است. مسئولین این نهاد میگویند به محبوسان همچنین برای براماندن تجارت خرد خود قرض‌های امتیازناک و 3 ماه اول 1200 سومانی کمک پولی داده می‌شود. اما یک پژوهش اداره حقوق انسان و رعایت قانونیت که در میان بیش از 300 زندانی سابق و وزیرانی منطقوی انجام شده است معین کرد که بعدی بیرون آمدن از زندان اکثریت مثل نعیم جان زندگی سخت و پر مشکل دارند. یک مشکل عمده آنها همین بوده است که در یگان نهاد چه دولتی و چه خصوصی به کار قبول نمی شوند، یا اگر قبول هم شوند بعد آگاه شدن کارفرما از داغ سودی از کار رانده می شوند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
آفت‌های طبیعی 4 ماه اخیر در تاجیکستان جان 15 نفر را گرفتند. به خصوص یک هفته اخیر تاجیکستان گرفتار آفت‌های طبیعی مرگبار بود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. بعضی ساکنان کمیته حالت‌های فوق‌العاده را به نوعهده برای عیبدار می‌کنند، اما مسئولین این نهاد چنین انتقادها را قبول ندارند و می‌گویند وقتی اهالی به هشدارهای آنها گوش نمی‌دهد، عیب کمیته چی است؟ امید یوسفی سخنگوی کمیته حالت‌های اضطراری تاجیکستان می‌گوید به انتقادها عاید آن که کارمندان این نهاد از عهده وظیفه‌شان نمی‌برایند راضی نیست. خانم یوسفی می‌گوید از قبل طریق وسایل اخباری عامه ساکنان را از خطر آگاه کرده بودند، ولی نه همه به این هشدارها جدی مناسبت کرد. با تأکید سخنگوی کمیته حالت‌های اضطراری در تاجیکستان بیش از 1000 موضع‌های خفناک هستند و در قسمت‌های از همه خفناک نوبت‌داری تشکیل شده است.
این باعث تأسف است که اهالی به مسئولیت لازمه به آن آگاهی‌ها گوش دادند. سبب اساسی به مرگ دچار گشتن در مدت اگر ما هفته 10 روزه آخر را گیریم، پس در حالت‌های فوق‌العاده 5 نفر شهروندان ما به هلاکت رسیدند. این هم باشد 2 نفر در ناحیه فیض بود، 1 نفر در ناحیه ترسونزاده پسر 16 ساله، این هم باشد در نتیجه چراندن چوروی خود، 1 نفر در شهر دوشنبه هنگام سرازیر شوی درخت و بالای افتماشین، 1 نفر در شهروی دوشنبه چنوک هنگام حرکت نمودن در کیلومتر 155 کوهپورا با بالای افتماشین افتاد و در نتیجه به هلاکت رسید. باید قضاوت کنیم همه حالات هایی که رخ دادن، این مگر به عیب کمیته حالات فوق العاده است؟
در پس منظر سیل فرایی سخت و دیگر آفات طبیعی روز 26 اپریل عربستان سعودی به نجات دهندگان تاجیک 5 عدد تکنیکی وزنین تقدیم کرد. هدف از تقدیم این تکنیکا به گفته مسئولین کمک به نجات دهندگان تاجیک می باشد. در حالی که مسئولین کمیته حالت‌های فوق‌العاده خود ساکنان را در بی‌احتیاطی عیب‌دار می‌کنند، اهالین در این باره نظر دیگر دارند. فرهاد بخاری ساکن دهه سیدانی ناحیه فیض‌آباد می‌گوید حتی جسد افراد هلاک شده را نیز خودشان پیدا کردند، نه کارمندان کمیته حالت‌های فوق‌العاده. در نتیجه باران سخت روز 24 اپریل و آمدن سیل 2 ساکن این دهه به هلاکت رسیدند. فرهاد بخاری ساکن دهه گفت کارمندان کمیته حالت‌های فوق‌العاده واقعا روز یکم به نزد آنها آمدند، ولی روز دوم اهالی دهه مجبور شد خودشان جسد نورس 14 ساله را جستجو کنند.
خیلی هم یکم هم بچه که نیفتادیم، هم بچه خیلی سکفتن با بچه که روز دیگریش با خدمه رفتم کفتم در آبی کلون بردن کتی کردن با همونجا با یفتیم بچک نه ما خودمون هم یفتیم همین مردم همین کشلوگ یفت نه او روز دیمانگیش امشه اسنه بر یک اون چیار با میکنه کسی ها ولو تماشوگ نخواه خانش ازن هم رئیس حکمت بولم اما دیگه بود هم رئیس حکمت بایی کرد که خواهی مردی کلون یفتگی در گفت حرکت کنه خواهی بایی کنین با هم زلال دیدگو در سر از با پوموش روی کدای
با آنکه کمیته حالت های فوق‌العاده خود اهالی را به احتیاطی ابدار میکند، ساکنان میپرسند وظیفه کمیته حالت های فوق‌العاده تنها آگاه کردن مردم از خطر است. مقامات میگویند ماموران نجات در حال آماده باش هستند، اما بعضی ساکنان شکایت دارند که نجات دهندگان به محل حادثه یا دیر میرسند و یا در رفع آفات های طبیعی دست کوتاه دارند. طبق آمار مقامات از اول سال تا به امروز در تاجیکستان 502 حالت فوق‌العاده سر زده، 15 نفر جان خود را از دست دادند. مقامات میگویند فعلا حجم ضرر آفات‌های طبیعی را حساب دارند. خطر آمدن سیل و فرآمدن کوهپاره به گفته مسئولین تا آخر ماه اپریل بلند است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
شنونده‌های عزیز سلام، با برنامه مهمون آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمون امروزی برنامه ما رحمان دوست قربانیان 75 ساله، هنرمند زاده ناحیه همدانی است که سال 1988 برای کار به تئاتر به نام عبدالقاسم لاهوتی دعوت شده بود. در این برنامه با نظرهای جناب قربانیان درباره وضع و دورنمای صنعت تئاتری تاجیک آشنا خواهید شد. نخوص از استاد قربانیان نظرش را درباره جشنواره تئاتری پرستو پرسیدم که شام دیروز انجام یافت.
از آن که هنرمندان از دوره شوروی تا حاضر همین با همه شکل کنکورسی جمهوریوی پرستو یک انعنش دا آمده است و خیرت که همین چیز هم هست، همین رویداد برای بسیار مردم شهر، برای مردم پایتخت یک چیزی دیگری هم میتید. بسیار گرم علاقه تماشابینان با تئاتر تصویق میکند، تماشابینان از حال تئاترهای کسبی آگاه بشوند، یک درجه خیلی آدم ها بفهمند که بسیار گرم تئاتر هست و بسیار هنرمندان هست، یک بسیار چیزی عجیب میتید آخر در خط یک.
ولی استاد همزمان بعضی از صاحب نظرها میگوین که در چند سال اخیر هنر تئاتری در تاجیکستان تا اندازه سطحش پایین رفته و هنرمندای قوی مثل سالهای شوروی دیگر احیانا رو میخورند. این واقعیت داشته میتونه؟
واقعیت دارد. برای چی سطح همین تئاتر را پس شد؟ چون که دیگرگونی کلی به وجود آمد در ساختاری مثلا دولتداری تاجیکستان، هنرمندانی با لیاقت و خوش سلیقه ای که مثال گیرم در دوره های شوروی بود یا که در دوره حاضر هم اگر خطا را بکنیم هستند، آنها چون به وسیل شخصی و به وای برسند از تئاتر رانده می شوند، یعنی که از تئاتر رانده شوند چون که مکتب تئاتری نابود می شود، مکتب صنعت گم شود، یعنی که آن شخصانی که تا امروز کار کردن و آن با اون درجه بالا رسیدن آنها را از بین میگیرند و جوانهایی که میآیند آنها از عهده همه اون کارهای و صنعتی که بالا هست برآمده نمیتوانند و همین آهسته آهسته سطح هنری تئاتر را پس میکند. من فکر میکردم که هنرمند باید به نفقه نبراید، چون که همین هنرمند از به نفقه که برآمد مکتب تئاتر نابود می‌شود. اون مکتبی که در اون تئاتر وجود دارد، در اون مثلا گرام خود تئاتر لاتر بگیریم، خب حسن هنرمند هم هنری خوب دارند، بد نیست، لیکن مکتب نیست، همون مکتب نیست، وجود ندارد. هر کس میآید و به همون مکتبی اوچه که آموخته است به همون آماده می‌شود و از اون چیز هیچ چیز نشان داده نمیتوانند. تماشابین امروز ذوق تماشابین بیدار کردن نمیتواند.
استاد در گذشته
خاطرم هست هنرمندوی تئاتر مثلا هم آوازخوانی میکردن هم اکتوری میکردن
بله.
هم جوش بیاد رقص میکردن
بله.
رقصی هلو همین هنرها در هنرمندوی تئاترهای تاجیک وجود داره
کم بسیار کم بسیار کم من یاد دارم سوگره وقتی که تئاتر لاهتی در سالهای شوروی بریس نماتیوف خب اونجا دیگر هنرمندانی که بودن ایمت شویف خب دیگر هنرمندان سید احمدوف اونا هم دوتار می نواختن هم سرود می خوندن خب گرمین زاق بیکف گرمین بازا که یک هنرمندی بسیار به نتکرار است باید نتکرار بود در حقیقت باید او هم رقص کرده میتونه هم نواخته میتونه هم سرود خوانده میتونه هم اجرا میکرد اپرا بیافرد و عجیب یک هنرمند بود که خب تماشا بیدم همین تشته همین چیزها هستند
بله.
وقتی که با بسکر دلدلی زینب یا که نمایشنامه تو یا که امتحان اگر گیریم از آن فضل آنسوری بیرد در اونجا هم سرود است هم زندگی است اون زندگی دانشجویانه که امروز هم در تاجیکستان وجود دارد
بله.
او هیچ وقت کنن نمی شود هیچ وقت همین نمایشنامه امتحان هیچ وقت کنن نمی شود هزار سالها اگر بیاید اگر همه برای همین آدم برای هزار سالها نیستون دست همین نمایشنامه را تو چیز عجیب است
و استاد آیا حالو در میان هنرمندان همین هنرمندانی که همونن رقص زیبا انجام دهن اجرا کنن هستن در تئاتر یا نه؟
هستن و اجرا نمی کنن
چرا؟
شر بدارن
برای چی؟
می دارد در یک وقتهای آخر یک همون انعنه بسیار بزیب از بعضی شخصانی که هنر از خودشان یکان هنری ندارند و یکان چیز ساختن نمیتوانند آنها رقص تنقید بکنند که مرد نباید رقص کند این چیزی عجیب است آخره
ببخشید ولامت زاده
این دیوانگی است این بیعقلی است ملتی که رقص مردان نداشته باشد چی ملت هست نباشد ما تاریخ یاد داریم وقتی که مردها رقص پهلوانی میکردند رقص شمشیرزنی میکردند حتی در گوشتین ها در وقت گوشتین گیری آدم ها رقص کردند گوشتین میگرفتند که گوشتین زیبا باشد
بله.
گوشتین زیبا شود مردم یاده که حواس مردم زیاده شود
یا حتی بگیریم فیلم های
حسن عروبکش
فیلم های کیمیاگرف از روی بله. داستان های فردوسی که اونجا پهلوان ها رقص کنن
بسیار عجیب بس آخر
برمز
بود من بسیار بسیار از این چیز بسیار خواتیرم در اون است که ما امروز رقص مردانه طوره نداریم این بدبختی است آخر باور کنید گپا این یک کسی باشد که بیدار کند مردم که اوی مردم آخر به رقص مردانه رقصی که جوانه را به پهلوانی و به قهرمانی و به دلاوری و به مثال بگیره زباکی ترقیب بکند نیست چکار کنی؟ در دوانه با که گویه مکن؟ نمیدانم من باور کرد اگر من یاد دارم من در تئاتر لاهوتی یک جوانی هست با نام سلطان مراد اون فامیلسه خودم برمد بابا مراد بگیرم سلطان مراد بابا مراد خب همین بسیار زیبا میرخصد بسیار زیبا میرخصد لیکن من در تئاتر لاهوتی رقص یه مادم ندیدم این عجیب است آخه آیا همه نمایشنامه ها را به همه طرز ساختن ممکن نیست؟
من حتی از دوران جوانی در یادم هست نمایشنامه ایسیان عروسان که اونجا هم زن ها می رقصند
بله.
هم مرد
بله.
ولی کجا شدن اون رقص های مرد ها؟
کنترک اگر حاضر از روی عقیده های بسیار گرم همین زمانه اگر حاضر سخنرانیم امروز کم ترک که اگر بشرد تنقید باشد در همون نمایشنامه این نمایشنامه را قبول ندارند. تنقید حاضر به هیچ کس معقول نیست. دولت دوری که در اون تنقید نباشد اون دولت هیچ وقت پیش رفتن نمیتواند. این قاعده است آخر.
درست.
در همه جا حتی در دوره شوروی بگویا که خود تنقید کنی بود.
بله.
نه اینکه دیگر را تنقید کنی، نه، خود تنقید کنی بود.
بس یادم هست میگفتن تنقید میوه کمونیسم.
میوه کمونیسم است. خب پس میوه کمونیسم باشد ما اگر با یک راه درست رویم، اگر امروز صحنه های حزبی ما اگر زیر تنقید باشد و به کسی معقول نباشد، وای بر حال او اکتیور، او هیچ وقت پیش نمی رود دیگر. بیاید یک بار نظر کنیم با بسیار گرم هنری والای همین هنرمندان که امروز به صاحبان واقعا به صاحبان، نه وزارت مدنیت فرهنگ، نه دیگر سرطورهایی که بسیار گرم به این کار دخل دارن، هیچ کار دست آمدن نمیتواند، چون که نیست همه چیز. حمایه هنرمندان قریب که از بین رفته است.
پس با این دو سه هنرمندان پیرانسال که ماندند و وقت دوره اونها گذشت، در تئاتر تاجیک کی میموند پس؟
آخه اگر گپی بنده هم در همش در همین است که آیا امروز وقتی که هنرمندان کرسی گیت ستان کردگی آمدن آن در ولایت لیلین‌آباد بودند و وقت حاضر سوخت. خب آنها خیلی نوشتند که به وزارت مدنیت سر نیست که ما در یک تئاتر مضافاتی کار بکنیم، ما را همه خیلی جای ساز ندادند و همه خیلی با فرمان بالا اینا به این تئاتر آوردند. همه که تئاتر آوردن تمامی همه هنرمندان تحفه فوزیلوا، محمد جان قرسیوف، اسی برهانوف، حاجی قر رحمت اللهیف، غیاسوف، نیازوف، النظر خوجایف، بهتری هنرمندان، بهتری هنرمندان، صافه تویبایوا، گلچهره بقایوا، اومن از تئاتر رفتند. من همون گفتم که مکتب تئاتری یعنی مکتب ایجادی گم شد.
درست.
اگر بسیار گرم حاضر همین بچه هایی که تمام کردن آمدن تا حاضر کار کردی سودن گیتس تمام کردن که بچه ها نفقه برواردن، اینا باید نفقه نرواند. نفقه هم که روان باید آمده در تئاتر اشتراک کنند، در تئاتر کار کنند. اون چیزی که تو این دم مانده شدگی بود به این بچه ها بیاموزند، همون مکتب گم نشود. انا برای همین امروز کاسته شده است.
با یک جمله استاد، وضع کنونی و آینده فرهنگ ما رو شما چگونه میتونید بیان داشته باشید؟
میدونید یک چیز من راست میگویم، اکنون نمیشود که همه کرده جناب عالی را با پیشکش کنیم. آخه جناب عالی تشکیل بکنم وزارت ها را هست، مثلا شورای وزیران خب هست، مثلا در همین کسب ها انتخاب بکنند. وقتی که آنها اون طلباتی جناب عالی را به جا آوردن نمیتوانند، انا این سهلگاری است. باید آخر اون چیزی که حاضر بسوگرد اوقدر حرکت های سازندگی در جمهوری ما زیاد شده است که همه حرکت های سازندگی خطی صنعت ما جوابگو نیست. ما به اون درجه نرفته سودیم، ما در سطح پستیم.
با تشکر از رحمان دوست قربانیان برنامه امشب را با پایان میبریم و تا برنامه دیگر یکایک شما را در امان خداوند بزرگ میسپارم. پدرود.
ای وطن هم چو جان دوست دارم، فراز از تن جان به جان دوست دارم، تو جانم جهانم نهانم عیانم، تو را مادری مهربان دوست دارم، تو جانم جهانم نهانم عیانم، تو را مادری مهربان دوست دارم.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
ورزشکاری معروف تاجیک دلشاد نظرف در مسابقات قهرمانی آسیا در شهر دوحه قطر آید و گرزندازی صاحبی مدال طلا گردید. این پنجمین نشانی طلایی او در قهرمانی آسیا به شمار می رود. در رقابت های نهایی گرزندازی که شامی چهارشنبه 24 اپریل در ورزشگاه خلیفه دایر گردید، 11 ورزشکار از 9 کشور شرکت داشت. دلشاد نظرف گرز را به دوری 76 متر و 14 سانتی متر هوا داده جای اول را کسب نمود. همین طریق قهرمانی بازی های المپیک سال 2016 در ریو دی ژانیرو برزیلیا دلشاد نظرف 5 بار به عنوان قهرمانی آسیا مشرف شده است. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در ما جوانان با استعداد زیادند. من امیدوارم که ما در تاجیکستان با گذشت وقت قهرمان های المپیک دیگر پیدا میکنیم.
اشرف السیفی از قطر که با نتیجه 73 متر و 76 سانتی متر جای دویم را صاحب شد، با مدال نقره سرفراز گشت. جای سیوم و مدال برنجی با نتیجه 72 متر و 85 سانتی متر نصیب زاده تاجیکستان سهراب خوجایف گردید. او که فعلا در ازبکستان به سر میبرد، در مسابقات قهرمانی آسیا این کشور را نمایندگی کرد. در مسابقات قهرمانی آسیا آید به ورزشی سبوک که در دوحه قطر از 21 تا 24 اپریل برگزار شد، حدود 1000 ورزشکار از 43 کشور شرکت داشت. رستم امام‌علی پسر کلونی رئیس جمهوری تاجیکستان و شهردار دوشنبه پرزیدنت نوی انجمن فوتبال آسیای مرکزی انتخاب شد. این مراسم روز 24 اپریل در دوشنبه برگزار گردید. معاونان او در این مقام داستانبیگ کوناکبویف از قرغیزستان و ارسلان آینظرف از ترکمنستان هستند. اکنون قرارگاه انجمن فوتبال آسیای مرکزی از شهر تاشکند به پایتخت تاجیکستان میکوشد. سازمان فوتبال آسیای مرکزی که سال 2014 تأسیس یافته است، فدراسیون فوتبال 6 کشور افغانستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و ایران را متحد می سازد. نیمارافون دهمی بین المللی که روز 20 اپریل بخشیده به روز پایتخت تاجیکستان در شهر دوشنبه دایر گردید، با پیروزی ورزشکاران اتیوپی و قرغیزستان به پایان رسید. در نیم مارافون امسال حدود 100 ورزشکار از تاجیکستان و 36 دونده حرفه‌ای از 15 کشور خارجی اشتراک کردند. در بین مردان فنت جیرما از اتیوپی و در میان زنان داریا مسلوا از قرغیزستان غالب آمدند. در بین نمایندگان تاجیکستان مهران گس نظرو و اولیام کوزمینوا نتیجه های خوبتر نشان داده، در سبقت زنان متناسبان جای های پنجم و ششم را کسب نمودند. غیرت نعمتوف سرمربی دسته منتخب ورزش سبوکی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
امسال ورزشکاران ما حرکت خوب کردند، لیکن جای بلند رسیدن نتوانستند، برای که امسال شماره همون دوندهای بهترین بسیار بودند.
ورزشکارانی که در نیم مارافون دهمی بین المللی میان مردان و زنان جایهای از یکم تا ششم را گرفتند، با جایزه های مالی به مبلغ از 13,350 سومانی تا 31,150 سومانی سرفراز شدند. کامرانشاه استوپریان و تیمور رحیموف، پهلوانان نامداری تاجیک، در مسابقات قهرمانی آسیا آید به جودا در شهر فجیره امارات متحده عرب با مدال‌های نقره مکافاتانیده شدند. به اطلاع فدراسیون بین المللی جودا، در مسابقات قهرمانی آسیا حدود 300 ورزشگر از 40 کشور شرکت داشت. تاجیکستان را 7 گوشتگیر در سبقت مردان نمایندگی کرد. از بین آنها 2 نفر مدال به دست آوردند. کامرانشاه استوپریان که در وزن زیر 90 کیلو رقابت را از دور دوم شروع نمود، بعد 3 پیروزی با رقیبانش از ازبکستان، چین و قزاقستان به فینال برآمد. ولی پهلوانی تاجیک در قوازمایی نهایی از کوسوکه ماشیاما ژاپنی مغلوب گردید و با مدال نقره سرفراز گشت. ضمناً کامرانشاه استوپریان از این پیش 2 بار در مسابقات قهرمانی جودای آسیا با مدال‌های طلا سرفراز شده است. گوشتگیری دیگری تاجیک تیمور رحیموف که رقابت را در وزن بیش از 100 کیلو از دور دوم آغاز کرد، پس از 3 پیروزی با رقیبانش از عربستان سعودی، مغولستان و قرغیزستان به فینال راه یافت. ولی او در قوازمایی نهایی از سونگمین کیم از کره جنوبی شکست خورد و برای اولین بار با مدال نقره قهرمانی آسیا مکافاتانیده شد. مستقیم امینوف، مربی تیمور رحیموف، در صحبت با رادیوی آزادی از این دست آورد شاگردش اظهار خوشحالی کرده گفت:
البته از خدا امید داریم که در بازی المپی هم شرکت ورزیم و هم مدال به دست بیاریم. برای این مهنت زیاد در کار است و مبلغ زیاد در کار است. اقلا باید که هر سال ما تا بازی المپی کمی کم باید 25,000 دلار صرف کنیم، چون که در مسابقه های بین المللی هم اشتراک کردن در کار برای راحت گرفتن خال ها را جمع کردن در کار و در تمرین های پی در پی زبور میگن. اگر در زبور های بین المللی ما اشتراک نکنیم، ما ملکه و مهارت ما خوب نمیشد. به زبور ما در مسابقه ها اشتراک کنیم، ما غلبه کرده نمیتونیم. برای این هم این مبلغ در کار است.
در حساب عمومی دستهی منتخب ژاپن با کسب 9 مدال از آن جمله 4 نشانی طلا غالب شد. دسته تاجیکستان با 2 مدال نقره و 3 جای پنجم در بین 40 کشور در جایگاه هشتم قرار گرفت. دور سیومی مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی روز 22 اپریل نتیجه گیری شد. خطلانی باختر که در میدان خود استرفشن شهر استرفشن را با حساب 2-1 شکست داد، اولین پیروزی به دست آورد. پنجشیر ناحیه جلال الدین بلخی در میدان خود از ریگر تدز شهر ترسونزاده با حساب 0-1 مغلوب شد. ЦСКА پامیر دوشنبه که بازی را در مهمانی با خوجند شهر خوجند با حساب مساوی 1-1 انجام داد، صاحب اولین امتیاز گردید. بازی آخرین دور سیوم میانی دسته های کوکتاش ناحیه رودکی و استقلال دوشنبه با حساب مساوی 2-2 خاتمه یافت. به این ترتیب بعد نتیجه گیری 3 دوری مسابقات، استقلال با 7 امتیاز در جدول در مقام اول قرار دارد. ریگر، تدز و پنچیر با 6 امتیازی متناسبان جایهای دویم و سیم را کسب نمودند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
در تاجیکستان از فوتبال بازان و مربیان خارجی که به دسته های داخلی جلب می شوند، من بعد انداز ستانیده نمی شود. وکیلان مردمی اخیراً قانون بودجه سال 2019 را اصلاح کردند. بر اساس آن، مربیان و فوتبال بازان خارجی که برای رشد فوتبال به باشگاه های محلی جلب می شوند، از پرداخت انداز از درآمد آزاد خواهند بود. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم.
Yeah!
بازی مرکزی دور سیومی مسابقات قهرمانی فوتبالی تاجیکستان بین دسته های کوکتاش و استقلال برگزار شد. دو دسته ای که در حیاتشان از همه بیشتر لیگانیر دارند. بازی با حساب مساوی 2-2 به انجام رسید و هر دو گلی کوکتاش را به دروازه استقلال محیدین عادلف لیگانیر ازبکستانی به هدف رساند. در حیات 7 دسته لیگ عالی فوتبال تاجیکستان در حال حاضر 21 لیگیانر یا فوتبال بازی خارجی بازی میکند که نمایندگان 9 کشور را تشکیل میدهند. پارلمان کشور با تغییر به قانون بودجه سال 2019 مربیان و بازیگران خارجی را از پرداخت انداز از درآمد آزاد کرد. امانشاه سعادت سایرف متخصص فوتبال به رادیوی آزادی گفت
این قرار برای آن خوبتر هست که با جمهوری هم بازیگران با صفت می آیند و هم مربیان با صفت، یعنی با درجه بلندتر می آیند، چون که اگر از انداز آزادتر باشد معاش آنها زیادتر می شود، چون که ما می دانیم مثال فوتبال ما آنقدر پول نمی دهد که بازیگران خوب با دولت ما بیایند، از اروپا بیایند، از افریقا بازیگران خوب بیایند.
اشمیال کلوتی دروازه‌بان از گانا 5 سال باز در دسته های فوتبال تاجیکستان هنرنمایی می کند. 3 سال اخیر با دسته کوکتاش قرارداد بسته است. او یک حصه درآمدش را به افریقا برای دستگیری خانواده‌اش ارسال می کند.
من عائله دارم، 2 فرزند دارم. البته نسپاریدن انداز از درآمد به ما 3 بازیگر از گانا که در باشگاه کوکتاش بازی می کنیم امکان می دهد به پیوندان خود بیشتر کمک مالی کنیم.
حالا پرداخت انداز از درآمد برای بازیگران خارجی در تاجیکستان حدود 25% را تشکیل می دهد. یگور خخلوف که تجربه بازی در کشورهای مختلف را دارد سطح انداز از درآمد را در کشورهای بازی کردهش قیاس می کند. او سال اول است که با دسته ЦСКА پامیر شرطنامه بسته است.
Об освобождении от налогов легионеров, приезжающих сюда в Таджикистан, я думаю, что это только пойдет на пользу.
Амакнун таваҷҷӯҳи мутахассисон футболбозони хориҷӣ ба Таҷикистон бештар мешавад ва онҳо ба инҷо барои пулкоркунӣ меоянд. Ман дар бошгоҳҳои футболи бисёр кишварҳо бозӣ кардам. Фикр мекунам, ки инҷо пардохти ҳаҷми андоз аз даромад барои хориҷиён баланд аст. مثلا اگر در روسیه 12% باشد در تاجیکستان 2 برابر زیاد میباشد.
достаточно большой процент в отношении в России, например, это в 2 раза больше.
در بین کشورهایی که فوتبال بازانشان به تاجیکستان آمدند، ازبکستان در مقام اول است. از این کشور 7 بازیگر شرف باشگاه‌های فوتبال استقلال دوشنبه، خوجند خوجند، کوکتاش رودکی و استرافشنی استرافشن را حمایت میکند. لیگیانر ازبکستانی نادربیگ ابراهیموف بر رادیوی آزادی گفت:
من از کوکتاش جماعتیده فوتبال اوینلرده اول برایت
من. من در دسته کوکتاش بازی میکنم. ما از ازبکستان 3 نفریم. همراه من در این دسته نیم حمایتگران بنیاد شده و محیدین عادلو بازی میکنند. برای ما شرایط ضروری مهیاست. ما از آن خرسندیم که دیگر از درآمد ما اندو ستونیدن نمیشود. این تصمیمی خوب است.
نالوگ پالوگ تولان میده بزده.
فوتبال بازانی خارجی که در تاجیکستان فعالیت میکنند از روی قراردادشان حق ندارند درباره معاششان آشکارا صحبت کنند. اما گفته می شود آنها از 3000 تا 15000 سومانی درآمد دارند. کارشناسان فوتبال از سطح بازی لیگنرها در کشور چندان راضی نیستند و می گویند با این مبلغ امکان ندارد بازیگران سطح بلند را جلب کرد. رحمت الله فوزایلف سرمربی دسته کوکتاش ناحیه رودکی می گوید
این
تصمیم به شک برای رشد منبعده فوتبال تاجیک مساعدت می کند. ما البته با متخصصان خارجی و لیگیانرها احتیاج داریم. باور دارم در آینده آنها بیشتر به تاجیکستان می آیند و ما امکان پیدا می کنیم از بینشان بهترین ها را انتخاب کنیم. لیگیانر باید از بازیگر محلی حداقل نیم سر و گردن بالا باشد.
تصمیم پارلمان که لیگانیرها را از پرداخت انداز آزاد می کند، بعدی چاپ در نشریات دولتی عملی می شود. کارشناسان فوتبال از این قرار انتظارات زیاد دارند. رستم خوجایف سرمربی دسته ЦСКА پامیر دوشنبه به رادیوی آزادی گفت:
با فکر من در آینده بوز میتونیم با بازیگران و مربیای با خوبتر به دسته دعوت کنیم و این با فوتبال تاجیک البته کمک بهترین است.
شنوندگانی عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه برایتان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
دختر تاجیکستان نگینی تاج شما، دختر تاجیکستان شاهپرک افغانستان. توی باغ دنیا، توی دشت گلها، تو شدی تاج سر،
تو شدی تاج سر.
توی باغ دنیا، توی دشت گلها، تو شدی تاج سر.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام بیننده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. کنت مکنزی رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا میگوید کشورش منابع ضروری در اختیار دارد که مانع هر گونه عملهای خطرناک ایران در خلیج فارس شود. جنرال آمریکایی ضمن سفرش به منطقه روز 27 اپریل با تلویزیون سکای نیوز عربیه گفت آمریکا با کشورهای عربی خلیج فارس همکاری میکند تا جبهه یگانه به ضد تهران را تشکیل نمایند. تلویزیون مذکور در دبی قرارگاه دارد و کنت مکنزی به این تلویزیون گفته است من باور دارم که ما تمام منابع ضروری را داریم که اجازه ندهیم ایران یگان عملی خطرناک انجام دهد. ما قادر به پاسخ موثر هستیم. پایان اقتباس. بعدی به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در سال 2017 ایالات متحده آمریکا فشار به ایران را افزایش داد. قرار است روز 29 اپریل در شهر کابل جلسه لایجرگه محفل قبیله سالاران، روحانیان و شخصیت های شناخته در افغانستان صورت بگیرد و در آن تلاش های صلح بر رهبری آمریکا را بررسی کنند. به این جلسه 2000 نفر از سراسر کشور را دعوت کردند. عمر داوودزی نماینده خاص اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز 28 اپریل گفت لایجرگه زمینه را برای گفتگوهای بین الافغانی با طالبان فراهم میکند. چندی از مقامات بلندپایه افغانستان از جمله عبدالله عبدالله رهبری حکومت اجرایی از شرکت در جلسه مذکور دست کشیدند. به قول داوودزی گفتگوها با عبدالله عبدالله و دیگر افراد بلندپایه برای متقاعد کردن آنها به شرکت در جلسه لایجرگه ادامه دارد. به گفته داوودزی در این نشست موقع حکومتی افغانستان برای هر گونه گفتگو با طالبان در آینده تعیین می شود. دمیتری مدودف نخست وزیر روسیه به وزارت‌های انرژی و تجارت امر داده است در مدت یک هفته معلوم کنند سبب آلودگی در لوله نفتی دروژبه چی بود. آلودگی در لوله میراث زمانی شوروی با نام دروژبه سبب بازداشت انتقال نفت به اروپا شد. حکومت روسیه روز 27 اپریل با نشر یک بیانیه رسمی گفت نتیجه تفتیش باید به دادستان کلی روسیه فرستاده شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز 27 اپریل در شهر پکن گفت پیش از همه تفتیش را باید شرکت دولتی ترانسنفت متصدی استفاده لوله های نفت انجام دهد. ولادیمیر پوتین همچنین گفت که با الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس در باره آلوده شدن و قطع انتقال نفت به اروپا صحبت کرده است. آمیخته شدن ترکیب نامعلوم سبب آلوده شدن نفت در لوله شده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور نوی اوکراین به روسیه گفته است با پیشنهاد شناسنامه‌های روسی برای جلب اوکراینی‌ها وقتی خیش را تلف نکند. از این پیشتر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت ممکن است روسیه معیارهای گرفتن شهروندی کشور برای تمام اوکراینی‌ها را آسان‌تر کند. ولادیمیر زلنسکی روز 27 فوریه در صفحه‌اش در فیسبوک نوشت اوکراینی‌ها می‌دانند که شهروندی روسیه چی معنی دارد، یعنی بازداشت شدن برای تظاهرات آسایشته، محروم بودن از انتخابات
آزاد و رقابتی. عین زمان زلنسکی اشاره کرده است برای مذاکرات با روسیه آماده است. او گفته است به اعتدال آوردن همکاری های دو جانبه زمانی می تواند صورت بگیرد که اشغال دانباس و قریم از بین رود. ولادیمیر پوتین روز 24 اپریل قراری را به امضا رساند که بر اساس آن معیارهای قبول ساکنان مناطق شرقی اوکراین به شهروندی روسیه آسان‌تر کرده می‌شود. دو منطقه این قسمت اوکراین از جمله دونسک زیر نظارت جدای طلبان طرفداری مسکو است. دسته زنان فوتبال بازی تاجیکستان در بازی در مسابقات بین المللی به لاوس با حساب بزرگی 6-0 شکست خورد. بازی فوتبال بازان تا 19 ساله روز 27 اپریل در ورزشگاه ملی بنگبندهو در پایتخت بنگلادش صورت گرفت. دسته زنان تاجیکستان در مسابقات بین المللی جام طلایی که اولین بار است با تشبث بنگلادش صورت میگیرد در گروه ا بازی میکند. اقبال دختران فوتبال بازی تاجیک روز 23 اپریل هم بلندی نکرد که به دسته مغولستان با حساب 3-0 باختند. در این مسابقه بین المللی در عموم 6 دسته بنگلادش، قرقیزستان، لاوس، امارات متحده عربی و مغولستان شرکت می‌ورزند. شنونده ارجمند، اخباری از این هم بیشتر در وبسایت azadi.org.
شنوندگان عزیز، از یک شنبه 31 مارس سال 2019 هم سر کرده، برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما را از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
قرار است نرخ نیروی برق در تاجیکستان تا سال 2025 پیاپی بالا برده شود. قیمت برق تا سال 2021 هر سال 15% و از سال 2020 تا 2024 هر سال 8% گران خواهد شد. ادامه این موضوع را من عبدالله اشرف برایتان تقدیم میکنم. بالا بردن نرخ برق یکی از نکته های برنامه نجات شرکتی برق تاجیک است که حکومتی تاجیکستان تهیه کرده است. نسخه این برنامه روز 26 اپریل دسترسی رادیو آزادی شد. موافق برنامه نرخ برق در سال 2025 به حالت میرسد که خراجات برق تاجیک را روی پوش کند. با تاکید مؤلفان عین زمان برق تاجیک نیروی برق را به نرخ میفروشد که خراجات تولیدی آن را روی پوش نمی کند و بنابر این هر روز زیان مالی شرکت بیشتر می شود. مقامات برق تاجیک میگویند قرض شرکت به 22.9 میلیارد تومانی معادل 2.4 میلیارد دلار رسیده است. از این حساب 1 میلیارد تومانی آن قرض اهالی از شرکت گفته می شود، رقمی که ساکنان شبه آور می داند. حکومت تاجیکستان برای اجرای طرح نجات برق تاجیک از بانک جهانی و سازمان های دیگری بین المللی مالی کمک خواسته است. از میان سازمان ها بانک جهانی برای کمک به تاجیکستان رضایت داد. انتظار می رود این سازمان در دایره لایحه های برنامه برای نتیجه طرح نجات برق تاجیک را نیز سرپرستی کند. هنوز معلوم نیست بانک جهانی برای این برنامه چه مقدار مبلغ جدا کرده نیست، ولی این بانک پیشنویسی برنامه کمک و برق تاجیک را تهیه کرده، تأثیر اجتماعی و اکولوژی آن را معین نموده است. در این پژوهش اقتصاددان ها 7 سبب ناکامی و وضع بد مالی شرکت برق تاجیک را نامبر کردند که فروش برق با نرخ کمتر از خراجات تولید آن یکی از آنهاست. بنابر این مؤلفان بالا بردن نرخ نیروی برق را برای به اعتدال آوردن وضع مالی برق تاجیک کاری ناگزیر خواندند. عین زمان بانک جهانی اعتراف کرده است که بالا روی نرخ برق به بودجه خانواده های نادار ضربه میزند و محض بنابر گران شوی نرخ برق احتمال تقریبا 58000 نفر زیر خط فقر قرار بگیرند. بالا بردن نرخ برق که به هر خانواده تاثیر خواهد داشت اقدامی دردناک خواهد بود و احتمال ناراضگی اجتماعی را نیز در پی دارد. بانک جهانی در گزارش خود می نویسد برای مهار کردن تاثیر بد گرانشوی نرخ نیروی برق به خانواده های فقیر در تاجیکستان سالانه نکم از 400 سامانه جبران پولی داده شود. تا تاجیکستان از سال 2011 با تشویق سازمان‌های بین‌المللی برنامه کمک انفرادی اجتماعی را راه اندازی کرده است. حکومت در اول پرداخت کمک پولی‌ها را تنها در دو ناحیه یاوان و استرافشان به طور سنجشی به راه ماند. عین زمان حدود 100 هزار خانواده در 40 شهر و ناحیه‌های جمهوری کم بزاعت اعتراف شده سال 400 سومانی از دولت کمک می‌گیرند. قرار است تا سال 2020 همه منطقه‌های کشور شامل این برنامه شده حدود 200 هزار خانواده از این کمک‌ها بهره‌ور شوند. بنابر طرافه های تصدیق کرده خدمات ضد انحصاری، حالا برق تاجیک 1 کیلووات ساعت نیروی برق را به اهالی به قیمت 19.37 درهم می‌فروشد. کارخانه ها با استثنای شرکت تلکا و کارخانه متالورگی حصار 1 کیلووات ساعت نیروی برق را با 47 درهم می‌خرند. دفعه اخیر ماه نوامبر سال گذشته نرخ برق در تاجیکستان 15% افزوده بود. مقامات در پاسخ به ناراضگی آشکار و پنهانی ساکنان گفته بودند که برای بازگرداندن قرض شرکت به این کار مجبور بودند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
پیدا شدن جسد نو عروس از انبار خانواده شوهر سر و صدای زیاده را در ناحیه جیهون خمسنگینی پیشین به میان آورده است. بعضی ها میگویند که عروس را کشتند و بعضی دیگر میگویند شاید مناسبت ناخوب یا جنجال عائلوی سبب خودکشی شده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم از شهری باختر میشنوید. مقامات انتظامی در ناحیه جیهون روز 25 اپریل به رادیو آزادی گفتند که جسد گلبه هر فرامرز وای 20 ساله را 10 روز پیش در خانه شوهرش در دهه زرنیسار ناحیه پیدا کردند. یک مسئول دادستانی ناحیه گفت حادثه همچون خودکشی ثبت شده است، ولی تحقیق آن ادامه دارد. نماینده دادستانی به سوال اینکه آیا فرضیه کشتار یا به خودکشی رسانیدن هست جواب داد که منتظر خلاصه تشخیص طبی هستند. هم صحبتی ما میگوید
خیلی گرفته شده گیر، لیکن سنجش اول سنجش قرار نهایش قبول کرده گیر نیست. بله اکسپرتیز روی در کره تعیین شده گیر، خلاص روش دسترس کرده باید قرار خواهد. همشه سنجش معاین میکنه، همشه دیده بهم میتونه.
جسدی اوخته گلبه ها را روز 15 اپریل در انبار خانه شوهر پیدا کرده و والدینش در جماعت دهات وحدت ملی سپردند. صحبت و شبهه اعضای خانواده گلبهار سر و صدای مردم را گرم میکند که میگویند احتمال عروس جوان را کشته یا به خودکشی رسانیدند. پدر و مادر گلبهار درباره مرگ دخترشان صحبت نمیکنند. امام علی فرامرزوف عمک گلبهار به رادیو آزادی گفت برادرزادش مشکل خانوادگی داشت. به قول عمکش خسرو گلبهار او را پیوسته دشنام میداد، مناسبت خوب نداشت و از این سبب او نمیخواست به خانه شوهر رود. فرامرزوف گفت گلبهار را یک روز قبل از فاجعه از خانه والدین به خانه شوهر بردند. عمکش باور دارد که برادرزادش خودکشی نکرده است.
ما عمیق میدانند که اگر لط و کوب نباشد این خیلی دغلانه رفتار و پوری خاک و لای این خیلی بود. به فکر من که حمله کبود و بیچاره روی خلاصی میکرد میگرفت و یا زده و همون برده است یا چیکار کرده است که میدونه.
گلبهار فرامرز و سال 2018 با رجبعلی زبیروف عروسی کرده است. بعد 6 ماه ازدواج شوهرش به مهاجرت رفته است و او یگانه کلین در خانه خسرو خوشدامن مانده است. امام علی زبیروف خسرو گلبهار فرامرز و در رادیو آزادی گفت ادعا درباره بدرفتاری و مناسبت بد با کلین خانواده و آنها خود را در مرگ عروس گناهکار نمیدانند.
نمیدانم کما علی میگم کو هم میگه او از یه بشه خونش زنگ رفت او از استاری چوی خورده یگا جنگ پنگ یگا قبل نبد ایچی نبد.
خوشدامن گلبهار به دلیل آنکه بعد مرگ عروس خانواده از فشار بلند خون رنج میکشد نخواست صحبت کند، ولی زوری بگ زبیروف یک خشاوند نزدیکی آنها گفت گلبهار بیماری روانی داشت و شبانه به نزد عاقل و انبار میرفت.
یگون جز تندگی سرپینه یگون خون نبد، اینه ولوم زدنش نیتکم گفت چند بی یعنی حد بسیار آخی همین شبا که میخیز سینه هم اغلا میره میره در پیش اغلا میورده ایمش مزش نبود آخید مزش رفتگی بود بچوره
مقامات انتظامی میگویند فرصت لازم است تا تحقیق به انجام برسد و معلوم کنند که اگر نو عروس خودکشی کرده است سبب خودکشی چی است و یا کسی او را کشته است پیدا کردن جسد کلین در خانواده شوهر در تاجیکستان مثالی نو نیست در گذشته هم عین حادثه ها دیده شدند و به مقامات و کارشناسان گفتند که سبب اکثریت این فاجعه ها جنجال های خانوادگی است دیگر سبب به گفته روانشناسان بیماری های روانی و افسردگی عروسان جوان است که نادیده گرفته می شود و به فاجعه می انجامد سال گذشته در ناحیه سنگوار عروس جوان حامله دار که فرزند خرد دیگر هم داشت از بندی دار پیدا کردند دادگاه بعدن خوشدامن او را برای به خودکشی رسانیدن دختر به 5.5 سال زندان کرد آرزوی کریم رادیوی آزادی شهری باختر
خبری دارید که میخواهید همه بدانند عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند یا میخواهید از مشکل بگویید پس این شماره در ایمو وایبر واتساپ تلگرام برای شماست کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
مسئولان کمیته حفظ محیط زیست از اولی ماه می با پاکوری دهه‌های در ولایت ختلان آغاز میکنند که در گذشته پرتوگاهی زهرهای کیمیایی بودند در نوبت اول جماعت هلالی ناحیه خراسان را تازه میکنند این دهه در زمان شوروی پیشین مکان صدها انبار زهرهای کیمیایی بود که اساسا در ساحه کشاورزی استفاده میشد طبیبان میگویند زندگی در نزد پرتوگاه و انبارهای زهرهای کیمیایی ناممکن است و به جان ساکنان خطر دارد تفصیلات بیشتری موضوع را من سربناز روح‌اللهی را میکنم رحمت الله خیرالله یک مسئول تازه کردن دهه های ختلان از مواد زهروگین گفت بعضی ساکنان در جای های انباری زهرهای کیمیایی منزل ساخته و در آنجا زندگی دارند خیرالله فروز 24 اپریل گفت آنها برای پاکسازی این منطقه با سازمان های بین المللی از جمله با بنیاد شویتزری زیدمینه ها و سازمان آزوخواری کشاورزی همکاری میکنند این هم صحبت رادیو آزادی همچنین تاکید کرد که سال گذشته در ناحیه شهرینه بیش از 2000 تن زهر خیمیکات های از زمان شوروی مونده رو جمع آورده به پرتوگاه مخصوصی وخش جای کردند.
سال قبلی ما از تاو لابراتوری بزرگ ادامو را دعوت کردیم و اومدن تحلیل را گیرتن بردن و این تحلیل تیار است و یک هفته بعد این نفر رو دوباره تاجیکستان میشن و ما با تازه کردن یکی از قطعه های بیشتر زهرالود گردیده آلوده گردیده این اویکمر این جماعت هلالی است در ناحیه خراسان به این چیز مشغول میشویم.
مقامات میگن حالا در سراسر تاجیکستان 68 قطعه موجود است که در آنها بیش از 1300 تن زهرهای کیمیایی در زیر زمین پنهان شدند که در پی تحلیل های سازمان های جهانی آزوخه کشاورزی و بانک جهانی آشکار شده است در جماعت هلالی ناحیه خراسان که از چند دهه عبارت است و مقامات پاکوری زهرهای کیمیایی را در این قطعه میخواهند ادامه بدهند بیشتر از 1000 نفر در شرایط خطرزا زندگی میکنند از این شماره 300 نفر آنها نورسانی از 7 تا 18 ساله هستند مهرخسار یک ساکن این جماعت گفت اگرچه درباره خطر مواد کیمیایی در نزدیکی حولیش آگاه است علاجی به جای دیگر کوچ بستن را ندارد همه گاو و مال را فروخته خانه ساخته است و دیگر مبلغی برای این در دست ندارد در زمان شوروی پرتوگاهی زهرهای کیمیایی خوبتر حفظ میشد دوست تیادن و ستیسید از زهرهایی بودند که در انبارها نگه می‌داشتند و اکنون مقامات میگویند در برابر ساکنان ناحیه خراسان که در روی به اصطلاح بمبای زندگی دارند که ساعتش به تک تک درآمده است منطقه های دیگر هم هست که هنوز از زهر خیمیکات ها پاک نشدند و گفته مسئولان حالا در کشور اکثر مردمی که در جایهای این انبارها منزل زیست ساخته و زندگی دارند گرفتاری بیماری های گوناگون هستند یکی از چنین منطقه ها انباری زهرهای کیمیایی ناحیه عبدالرحمن جامی بوده است که دو سال پیش 12 خانواده از این منطقه کوچانده شدند آنهایی که به تحقیق مواد زهرناک مشغولند میگویند حدود سانیتاری در اطراف انبارهای زهرخیمیکات رعایت نشده است و مردم محلی این خطر را عبور کرده منزل زیست ساختند و باوری آنها باید در مساحت 300 متر اطراف این موضع یگان ساختمانی خانه ممکن نیست دو سال پیش حکومت تاجیکستان با تفصیب یک قرار به مقامات محلی دستور داد از این به بعد این گونه انبارها برای ساختن منزل و دیگر فعالیت صاحبکاری تقسیم نشود مقصد الله مردانوف یک مسئول کمیته حفظ محیط زیست میگوید حالا در کشور دو پرتوگاه مخصوص زهرهای کیمیایی یکی در وخش و دیگری در کنی بادام بنیاد شده است این هم صحبت ما گفت
همچون زمینی نزد اولگی کدام در وقتهای
به سرانجامی تقسیم کرده داده است و آنها در اونجا خانه بنیاد کردند و هم خیلی معلومات هم بود که آنها با کسلی گرفتار شدند. از طرف های مثال کمیته ایفزی محیطیزیست سازمان های بین المللی قرار رئیس این ناحیه بیکار کرده شد و در دیگر جا با آنها زمین و با خانه های استقامتی تامین کرد.
چون این انبارها که در حدود ولایت ختلان کم نیستند، فعلا بنابر از زمان شوروی زهرالود گردیدن حدودهای قابل ملاحظه در ناحیه های پنج خراسان، گختر، جلال الدین بلخی، عبدالرحمن جامی و میر سعید علی حمدانی با یک مشکلی حل نشده باقی مانده است. در گذشته طبیبان بارها به زنانی که در فصل گرما در زمین کار کردند هشدار میدادند احتیاط کار باشند، چون اکثریت زمین های پخته که از زمان شوروی زهر خیمیکات پوشیده شده است بعدی آبمانی و بخور شدن به سلامتی زنان تهدید میکند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مقامات تاجیکستان از هر دو طلب زیارت حج فرضی و عمره 50 دلار خراج حتمی خواهد ستاند. قانون درباره پرداخت های حتمی روزی 26 اپریل در پارلمان بحث تند و ناراضیگی ها را به وجود آورد، اما قبول شد. بر اساس قانون سیاحان خارجی و داخلی نیز موظف هستند که 1 دلار خراج پردازند. قانون بعد تصویب شدن از سوی اعضای مجلس ملی و روزیگی رئیس جمهور به اجرا خواهد درآمد. جزئیات این موضوع را من شادمان یتیم برایتان پیشنهاد میکنم. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان دلیل اساسی چنین تصمیم را غنی کردن بودجه دولتی دانست، هرچند کارشناسان میگویند این تصمیم میتواند یک فایده بیارد و صد ضرر. وی گفت
لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره دیگر پرداخت‌های حتمی به بودجه با مقصد اجرای بند 3 پروتکل مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان از 21 ژانویه سال 2019 جهت دریافت منابع اضافی درآمد بودجه دولتی و تنظیم سفرهای حج و عمره، اینچنین استفاده بثمر مبلغ‌های از حساب خدمت‌رسانی‌های سیاحی وارد شونده تهیه شده است.
او افزود حالا در تاجیکستان 145 شرکت سیاحی فعال است و هنگام فروش بسته‌های سیاحی از آنها خراج به مبلغ 1 دلار آمریکایی برای یک روز ستانده می‌شود. تصویب این قانون از طرف پارلمان تاجیکستان در حالی است که نرخ امسالای حج بیش از 35000 سومانی معادل بیش از 3700 دلار آمریکایی مقرر شده است. در اجلاس پارلمان گفتند از زائرانی که تا مورد اجرا قرار گرفتن قانون مبلغ را سپریدند خراج ستانده نمی شود، اما بعدی با اجرا در آمدن قانون خدمات ضد انحصاری نرخ نامه حج را بازبینی خواهد کرد. شکرجان ظهورو رئیس مجلس نمایندگان در خطاب به مسئولان وزارت مالیه و خدمات ضد انحصاری گفت تصمیم های اخیر آنها از جمله در رابطه با گران دانی ارزش آب و برق و اینترنت کشور را شرمسار کرده است. و از مقامات این نهاد و اینچنین کمیته دین تاجیکستان پرسید
معیار ترتیب حساب و مهلت سپریدن خراج را حکومت جمهوری تاجیکستان معین میکند، لیکن سوال من آن بود که در حالت بیماری، دست کشیدن، فوت شخص و دیگر حالت هایی که با سیاحت یا حج سفر نمی نمایند این مبلغ را سپریدن خراج برگردانده می شود یا نه؟
سلیمان دولتزاده رئیس کمیته دینی تاجیکستان که در این جلسه پارلمانی شرکت داشت گفت
این خراج برای سفر حج و عمره از جانب مقام وکالتداری دولتی اوید به دین و شخصان دیگری حقوقی هنگامی به رسمیت ضروری سفر حج و عمره از شخصان باقی ستانده می شود. منظور ما هم همین است که وقتی که حجت ها آماده می شوند البته شرکت هایی که این حجت ها را آماده می کنند خراجات های دخلدار را دارند و این خرج که مبلغ نه قدر زیاد را تشکیل می کند.
بعضی از کارشناسان گفتند خراج حتمی در بعضی از کشورها وجود دارد، ولی تاجیکستان نمی تواند پای خود را از کورپاش بیشتر دراز کند. مهربان برهانو اقتصادان توجه گفت ستاندن خراج از زائران و سیاحان به هیچ وجه نمیتواند بودجه را غنی سازد. مقامات تاجیکستان به جای بالا بردن نرخ اینترنت و خراج ستانی از سیاحان باید فضای سرمایه گذاری در کشور را بهتر کرده سطح اندازبندی را پایین بیارند. هر سال از تاجیکستان بیش از 6000 نفر به حج می روند. خرج سفر حج برای یک نفر بیش از 3700 دلار تعیین شده است. سال گذشته عربستان سعودی قیمت بودوباش زائران در مینا یکی از مکانهای زیارت در شهر مکه را تا 50 دلار بالا برد و این مبلغ را از زائران می ستاند. مقامات تاجیکستان می گویند سال گذشته هزارها سیاح خارجی به دیدن گوشه های کشور آمدند. اطلاعی که کارشناسان چندان باور بخش نمی دانند.
بعد گزارش رادیوی آزادی در باره بیکاری محبوسان سابق و زندگی پرمشکل نعیم جان سامیدینوف، مقامات قسمی از کمک پولی او را پرداخت و برایش وعده کار کردند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. نعیم جان بعد 5 سالی ادای جزا 4 ماه پیش از زندان آزاد شد. در صحبت با رادیوی آزادی چند روز پیش او از اون شکایت میکرد که به هر جای برای دریافت کار مراجعه کند به دلیل داشتن داغ سودی پاسخی رد میگیرد. نعیم جان گفته بود در قید شغل اهالی هست و تا هنوز آنجا هم برای کاری پیدا نشده است. در این مدت او از کمک پولی 3 ماهه‌ای که دولت برای زندانیان سابق پیش بینی کرده است یگان درهم نگرفته بود. بعد یک روز نشر گزارش آزادی نعیم جان را به اداره شغل اهالی دعوت کرده قسمی از این مبلغ را پرداخت کردند. همچنین به او وعده دادند که تا ماهی دیگر باقی مانده پولش را داده روزهای نزدیک او را با جای کار هم تامین خواهند کرد. نعیم جان سامیدینوف در صحبت با رادیوی آزادی گفته بود بعد از زندان بیرون شدن او خود را در قید شغل اهالی گذاشت تا برای پیش بردن زندگی کمک پولی و جای کار پیدا کند. نعیم جان سامیدینوف ساکن شهر باختر گفت
من مهلت 3 ماه رنج کشیدم، میرفتم مقصد و درشو مخیم بود، میرفتم مقصد و میکردم مبلغ نبود، میگفتم مقصد ناز گشته، مبلغ ناز گشته، با مهلت بدایم مقصد و نور برداری مقصد بدایم دستگیری و مقصدم رادیو آزادی و مقصد و رفتیم مقصد مبلغ 1000 نودم شده گرفتیم، مقصد که بود دستگیری کردن که مقصد بو یک جای کار شید، مقصد و میکنیم پیشنهاد میکنیم، مقصد بو جای کار پیشنهاد میکنیم.
نعیم جان زمانی تحصیل در دانشگاه با اتهام همدستی در جنایت 9 سال زندانی شد. بعد 5 سال ادای جزا عفو و آزاد گشت. میگوید با مهاجرت رفتن نمیتواند چون سیاتیش دیگر خوب نیست. با کمک حقوق شناسان سازمان حقوق های انسان و رعایت قانونیت برای خود سند کرده است. میخواهد با براماندن تجارت خرد در بازار زندگی خود را پیش برد، اما مبلغی برای شروع کار ندارد. او در زندان کسب کفشرگری و چلونگری را از خود کرده است، اما حالا با نفقه پولی ناچیز مادر معیوبش زندگی دارد. با گفته این محبوسی پیشین مز نبودی کاری موافق و تنگ دستی قسمی از سابق محبوسان را دوباره به زندان برمیگرداند. نعیم جان میگوید
مقصد بو میشه حالتی که مقصد جنایت کور کی باشدی میبروی مهلت هم یا سال نیم سال نمیگردی بو هم بیکاری را دست به جنایت میزنیم، به مقصد به کاروی نوشو هم میزنی، اگر دستگیری بشه جدا کور کنی مقصد این کارو این مقصد جنایت کوری چیزای بین میروان.
مسئولیت با کار تامین کردن محبوسان سابق بر دوش حکومت های محلی و وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی است. بنابر اطلاع وزارت مهنت در سال 2018 این نهاد بیش از 60000 نفر بیکار از جمله محبوسان سابق را در کشور با جای کار تامین کرده است. مسئولین این نهاد میگویند به محبوسان همچنین برای براماندن تجارت خرد خود قرض های امتیازناک و 3 ماه اول 1200 سومانی کمک پولی داده می شود. اما یک پژوهش اداره حقوق انسان و رعایت قانونیت که در میان بیش از 300 زندانی سابق و وزیران منطقوی انجام شده است معین کرد که بعد بیرون آمدن از زندان اکثریت مثل نعیم جان زندگی سخت و پرمشکل دارند. یک مشکل عمده آنها همین بوده است که در یگان نهاد چه دولتی و چه خصوصی به کار قبول نمی شوند، یا اگر قبول هم شوند بعد آگاه شدن کارفرما از داغ سودی از کار رانده می شوند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
آفت‌های طبیعی 4 ماه اخیر در تاجیکستان جان 15 نفر را گرفتند. به خصوص یک هفته اخیر تاجیکستان گرفتار آفت‌های طبیعی مرگبار بود. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. بعضی ساکنان کمیته حالت‌های فوق‌العاده را به نوعهده برای عیب‌دار می‌کنند، اما مسئولین این نهاد چنین انتقادها را قبول ندارند و می‌گویند وقتی اهالی به هشدارهای آنها گوش نمی‌دهد، عیب کمیته چی است؟ امید یوسفی سخنگوی کمیته حالت‌های اضطراری تاجیکستان می‌گوید به انتقادها عاید آن که کارمندان این نهاد از عهده وظیفه‌شان نمی‌برایند راضی نیست. خانم یوسفی می‌گوید از قبل طریق وسایل اخباری عامه ساکنان را از خطر آگاه کرده بودند، ولی نه همه به این هشدارها جدی مناسبت کرد. تاکید سخنگوی کمیته حالت‌های اضطراری، در تاجیکستان بیش از 1000 موضع‌های خفناک هستند و در قسمت‌های از همه خفناک نوبت‌دار تشکیل شده است.
این باعث تأسف است که اهالی به مسئولیت لازمه با آن آگاهی‌ها گوش دادند. سبب اساسی بمرگ دچار گشتن در مدت، اگر ما هفته 10 روزه اخیر را گیریم، پس در حالت‌های فوق‌العاده 5 نفر شهروندان ما به هلاکت رسیدند. این هم باشد 2 نفر در ناحیه فیض‌آباد، 1 نفر در ناحیه تورسونزاده سر 16 ساعت، این هم باشد در نتیجه چراندن چرگوی خود، 1 نفر در شهر دوشنبه هنگام سرازیرشوی درخت و بالای افتماشین، 1 نفر در شهروی دوشنبه چنوک هنگام حرکت نمودن در کیلومتر 155 کوهپورا با بالای افتماشین افتاد و در نتیجه به هلاکت رسید. باید قضاوت کنیم همه حالاتی که رخ دادن، این مگر به عیب کمیته حالات فوق‌العاده است؟
در پس منظر سیل فرائی سخت و دیگر آفت‌های طبیعی، روز 26 اپریل عربستان سعودی به نجات دهندگان تاجیک 5 عدد تکنیکی وزنین تقدیم کرد. هدف از تقدیم این تکنیک‌ها به گفته مسئولین کمک به نجات دهندگان تاجیک می باشد. در حالی که مسئولین کمیته حالات‌های فوق‌العاده خود ساکنان را در بی احتیاطی عیب‌دار می‌کنند، اهالین در این باره نظر دیگر دارند. فرهاد بخاری، ساکن دهه سیدانی ناحیه فیض‌آباد، می‌گوید حتی جسد افراد هلاک شده را نیز خودشان پیدا کردند، نه کارمندان کمیته حالات‌های فوق‌العاده. در نتیجه باران سخت روز 24 اپریل و آمدن سیل، دو ساکن این دهه به هلاکت رسیدند. فرهاد بخاری، ساکن دهه، گفت کارمندان کمیته حالات‌های فوق‌العاده واقعا روز یکم به نزد آنها آمدند، ولی روز دوم اهالی دهه مجبور شد خودشان جسد نورس 14 ساله را جستجو کنند.
خیلی هم یکم هم بچه که نیفتردیم، هم بچه که خیلی کفتن، با بچه که روز دیگریش با خود ما رفتم کفتم در آبی کلان بردن کتی کدن، با همونجا با یفتیم بچه که نه ما خود ما نمیفتیم، این مردم یعنی قشلاغ یفت نه او روز دیمانگیش امچیس نبه یک اون چی چیار بنده که نه کسی بلا تماشو کنه خی خانش ازن هم رئیس حکمت بنام آمده گی بود، هم رئیس حکمت بایی کرد که خی مردی کلان یفته گی دگو فرکت کنه خی بایی کنین با هم زلال دیده گو دست رازه با پوموش روی کدای.
با آنکه کمیته حالت‌های فوق‌العاده خود اهالی را به بی احتیاطی عیب‌دار می‌کند، ساکنان می‌پرسند وظیفه کمیته حالت‌های فوق‌العاده تنها آگاه کردن مردم از خطر است. مقامات می‌گویند ماموران نجات در حال آماده باش هستند، اما بعضی ساکنان شکایت دارند که نجات دهندگان به محل حادثه یا دیر می‌رسند و یا در رفع آفات‌های طبیعی دست کوتاه دارند. طبق آمار مقامات، از اول سال تا به امروز در تاجیکستان 502 حالت فوق‌العاده سر زده، 15 نفر جان خود را از دست دادند. مقامات میگویند فعلا حجم ضرر آفات‌های طبیعی را حساب دارند. خطر آمدن سیل و فرآمدن کوهپاره به گفته مسئولین تا آخر ماه اپریل بلند است.